رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 23 ژانویه سال 2008 است و من فرهاد میلاد از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 7 شام است.
شام شما بخیر شنونده ارجمند. من خیرامان بقازاده از استودیوی آزادی در شهر پراگا. ساعت به وقت محلی 4:03 بعد از ظهر و نشر اول مجله شامگاهی را با تازه ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم نور محمدی خوزاده شروع میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز. امروز حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفت وی به نیروهای ارتش کشورش اجازه داده است که فلسطینیان را برای ورود به قلمرو مصر اجازه دهند اگر آنها مسلح نباشند. امروز ده ها هزار نفر فلسطینیان از باریکه غزه فلسطین بعد از تخریب دیوار مرزی از طرف تندروهای فلسطینی به قلمرو مصر ریختند. حسنی مبارک ضمن سخنان خود در قاهره اظهار داشت که فلسطینیان ساکن غزه بعد از محاصره غزه یعنی قلمروشان از جانب اسرائیلی ها یک هفته در گرسنگی به سر می بردند. غزه حالا زیر کنترل نیروهای حماس است. به این دلیل اسرائیل این منطقه را به محاصره گرفته است. روسیه گفته است پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم های ضد ایران چندان شدید نیست. دیروز اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی امریکا و روسیه، فرانسه و بریتانیا و چین بر علاوه آلمان درباره پیشنویس مذکور به توافق رسیدند. پیشنویس این قطعنامه برای آن تهیه شده است که ایران از برنامه های ضد و نقیض هسته‌ای خود دست نکشید. گروه بین المللی مطبوعات پژوهشگاه جنگ و گزارشگران صلح امروز گفت که پرویز کامبخش دانشجوی فکلته روزنامه‌نگاری دانشگاه شهری مزار شریف برای انتشار مقاله بر ضد اسلام محکوم به مجازات اعدام شده است. طبق گزارش ها کامبخش مقاله برادرش را درباره اسلام در بین مردم توزیع کرده است و آن توهین به اسلام ارزیابی شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که دادن استقلال به ولایت کوسوو سربستان زمینه را فراهم می‌آورد تا جدای خواهان در هر جای دنیا بتوانند از آن به عنوان نمونه استفاده کنند. و ضمن سخنان خود در نشست خبری در مسکو گفت روسیه هیچگاه نگفته است که استقلال کوسوو به مسکو بهانه می‌شود تا روسیه استقلال ابخازستان و آسیتیای شمالی از گرجستان را به رسمیت شناسد. آقای لاوروف افزود
بسیاری ها بر این افیدند که روسیه نسبت به کوسوو موضع‌گیری شدید دارد و هشدار می‌دهد که آن می‌تواند به نمونه تبدیل یابد، ولی در وجودش این آرزو را می‌پرورد که همین کار انجام بگیرد و سپس خودش هم استقلال منطقه های نزدیک به روسیه را بدین منوال بپذیرد. موضع‌گیری روسیه را در این مورد نادرست می‌فهمند. رهبریت روسیه هیچگاه اعلان نکرده است که ما بعد از کوسوو بلافاصله ابخازستان و آسیای شمالی را به رسمیت می‌شناسیم.
اما آقای لاوروف اصرار داشت که ممکن است از چنین روش در جایهای دیگر جهان استفاده کنند. ادامه اخبار. صبح امروز در نخستین ساعت‌های معاملات نرخ سهام در بازارهای اصلی اروپا بالا رفت. در دوام دو روز گذشته نرخ سهام هم در بازارهای اروپا و هم در بازارهای آسیا به شدت پایین رفته بود. نرخ سهام در فرانسه تقریبا 1%، در بریتانیا بیش از 2% و در آلمان 0.6% بالا رفت. دیروز بانک مرکزی امریکا نرخ بهره خود را کاهش داد و از 4.25% به 3.5% پایین آورد تا بدین ترتیب بتواند از عقب روی اقتصاد خود پیشگیری کند. بعد از چنین اقدامی بانک مرکزی امریکا نرخ سهام اکنون در بازارهای آسیایی نیز بالا می رود. شورای نگهبان ایران که از آغاز تا انجام بر تمام مراحل انتخاباتی کشورش نظارت می‌برد و بیشتر از نصف نامزدهای اصلاحات طلب اجازه نداده است در انتخابات پارلمانی ماه مارس ایران شرکت کنند. این نکته را عبدالله ناصری سخنگوی ائتلاف اصلاحات طلبان در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس اظهار داشته است. در این ائتلاف تقریباً 20 گروه اصلاحات طلب واریدند. در انتخابات گذشته پارلمانی که سال 2004 برگزار شد، محافظه‌کاران پیروزی چشمگیر به دست آورده بودند، ولی آن وقت شرکت مردم در این انتخابات کمتر بود.
تشکر همکارم نور محمد خالزاده بود که با فشرده اخبار این ساعت ما را شناس کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
در شرایط مشکلات بی برخی و بی آبی در دوشنبه، حکومت پایتخت تاجیکستان راجع به پیشرفت ها در کار این ساختار گزارش داد.
مقامات وزارت آب تاجیکستان در حالت اضطراری قرار گرفتن کشور را در این سرمای شدید از احتمال دور نمی‌دانند.
مجله آلمانی در شپیگل میگوید که مشکلات بی‌برقی تاجیکستان و رقابت‌های گروه‌های قدرت طلب حکومت پرزیدنت رحمان را ضعیف می‌کند.
یادآور می‌شویم شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه هستید. مسئولان حکومت شهر دوشنبه با برگزاری یک نشست خبری فعالیت شهرداری در سال گذشته را نتیجه گیری کردند. در این نشست خبری رئیس شهر دوشنبه شرکت نداشت، اما معاونان او فعالیت شهرداری در سال گذشته را در کلیه ساحه ها در حال پیشرفت ارزیابی کردند. این هم در حال است که از آغاز سال روان ساکنان پایتخت بر اثر نارسایی نیروی برق و کمبود آب آشامیدنی و همین طور فعالیت غیر قناعت بخش نقلات جمعیتی به مشکل مواجه شدند. از جریان این نشست مطبوعاتی همکارم از شهر دوشنبه عبدالقیوم‌زاد گزارش می‌دهد.
طبق اطلاع مقامات شهرداری دوشنبه، شروع از روز پنجشنبه 24 ژانویه برای مصرفات ساکنان پایتخت 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق اضافی انتقال داده می شود. جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه که وضع تأمینات پایتخت با نیروی برق را توضیح می کرد گفت رهبریت شرکت آلومینی تاجیک راضی شد که از حساب کاهش دادن حجم استفاده نیروی برق این مقدار نیروی برق به ساکنان پایتخت انتقال داده شود.
رهبریت زاود آلومینی معلومات داد تعمیرش 700 هزار کیلووات ساعت کم کردن و همین یک دوروز باید 300 هزار کیلووات دیگر رو کم میکنن و بشار انتقال میگیرن.
جمشید منصورف معاون رئیس شهری دوشنبه. اما نشست خبری مسئولان شهرداری دوشنبه در حال دایر می شود که اکثر محلات پایتخت از استفاده نیروی برق کاملا محروم شده و انتقال ساعت بعی آن نیز رعایت نمی شود. در برخی از محلات پایتخت انتقال نیروی برق بیش از یک هفته می شود که کاملا قطع شده و در قسمت دیگری شهر شبکه های آبرسانی نیز از فعالیت باز مانده است. جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه علت بدون آگاهی قبلی قطع گردانیدن برق و رعایت نگردیدن رجای انتقال آن در پایتخت را چنین شرح داد.
با رجای معین برق دادن به اولی شهر دوشنبه قرار رئیس شهر دوشنبه قبول کرده شده بود که در اونجا محله به محله و نویه به نویه از ساعت چند دو چند برق خط میگردد معین کرده شده بود. روبریت برق تاجیک برای پیش گرفتن صدمه پیش گرفتن همین حوادث نخوش مجبور شد که قسمت قسمت شهر را به آگاهی
معاون رئیس شهر دوشنبه گفت علت از فعالیت بازماندن شبکه های آبرسانی پایتخت نیز به نبود نیروی برق وابسته است، زیرا این شبکه ها توسط نیروی برق فعالیت می کنند. در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی که چرا برغم تاکید رئیس جمهور که به هنگام مورد بهره برداری قرار دادن چرخه نخست سنگ توده یک می گفت من بعد برای اهالی یک ساعت بیشتر نیروی برق داده می شود ولی برعکس انتقال آن به مراتب کاهش می یابد، معاون رئیس شهر دوشنبه گفت در حال حاضر استفاده از استحصال برق چرخه اول سنگ توده یک غیر امکان است، زیرا در حال حاضر برق تولید شده آن برای خود این نیروگاه استفاده می شود. در این نشست خبری ذکر کردید که برای مصرفات شبانه روزه پایتخت 10 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق لازم است، اما در حال حاضر برای ساکنان دوشنبه 6 میلیون و از این هم کمتر نیروی برق انتقال داده می شده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشستی مطبوعاتی حکومت شهری دوشنبه که گفته است به وضعی بی‌برقی پایتخت رسیدگی به عمل می آید.
در حالی که ساکنان اکثر محله های شهری دوشنبه به مشکل بی‌برقی مواجه شدند، امروزها نزد خزینه اداره فروش برق پایتخت تاجیکستان سرودم است. مردم نوبت می پایند تا حق برق را پرداخت کنند. همکار ما سفرگل عالمی امروز به این مؤسسه رفته بود و یک گزارش را تهیه کرد که حالا می شنویم.
زمانی ما از اداره فروش برق پایتخت یا گورسوید دیدن کردیم، صحن راه را و نزد پنجره خزینه‌دار این اداره را پرودم دریافتیم. ساکنان پایتخت برای سپاریدن پولی برق نوبت می پاییدند. بخشی اعظم کارافتادگان از صحبت با ما خودداری کردند و وقت سبب پرسیدیم می گفتند چی فایده دارد؟ گوییم یا نگوییم چی فرقی دارد؟ به هر صورت هیچ چیز تغییر نمی یابد. بله، این گیله مردم به شک درست است. اما به هر صورت در میان مردم کارافتاده اداره گورسوید ما افرادی را پیدا کردیم که جانبدار مقال مردمی از نگفتن گفتن بهتر است بودند. رجب علی اسمت اللهیف ساکن ناحیه فیض آباد میگوید وی دانشجو است، اینچنین بعدی دست در بازار به بارکشی مشغول می شود. وی از حساب خوراکه و پوشاکش صرفه کرده پول برق را سری وقت می پردازد، اما در منزلی که وی اجاره نشین است پیوسته شبانه برق خاموش می شود و امکانی کتابخانی و درس تیار کنی برایش کم دست می دهد.
نسپوریم اما روز معین گفتگیش می قد میکنه قوی برقم در خونه دقون کس کور نمیکنه، خیلی سپوریم. ما کور میکنیم، هم دانشجوی ما هم کور میکنیم در بزرگ، از همون پول میسپوریم.
با مصاحبی نوبتی همون که خود را احتم نبیف معرفی کرد، ما در صحن اداره گورسوید واخوردیم و میگوید در این روزهای سرد زمستان برق در محل زیستی آنها از دو روز تا یک هفته قطع میشود. اما با اندکه دیرتر پرداختن پولی برق، کارمندان گورسوید آمده خطای برق را میبرند که در برخ موردها هنگامی پیوستن باعثی به عمل آمدن صدمه های خوردی برقی میگردد. آقای احتم افزود
خنک است، نشود که پیشکش رسمونیم الو نداد سکسیا باید اگم پلیته ملیته آخه چیزایی که مومونه
مثلا کودک مایده دارید چخیل گر میکنید و وقتی برق نیست؟
خیب یا پشا همه پیچونه خوبش میکنید چیکو میکنید کودک مایده رو بهر رو فریب هم میکنید خیب ما همی که اودام که از خنو خودم کسال میشه.
مصاحبی ما میگوید او و نزدیکان و همسایه هایش به فعال شدن نخستین اگریگت نیروگاه آبی برقی سنگتوده یک با چشم امیدواری مینگریستند. اما
گفتن که یک ساعت زیاد میکنیم، همون یک ساعت هم مینوس کردن و افشت سویت همشه خاموش کردن دیگر هم یک ساعت تکی بود همین هم خاموش کردن.
با همه کوشش ها و انتظاری های زیاد مسئولین اداره فروش برق پایتخت یا گورسوید حاضر نشدند در این باره با ما صحبت کنند و وضع موجوده را شرح دهند. اما تحلیلگران بر این نظرند که مشکلات بی‌برقی را در کشور تجارت آن به وجود آورده است. مهدی صابر کارشناس مستقل در این رابطه میگوید
اما در همین قاچاق برق خیلی زیاد است و حتی فاکتوری هست که من امروز تا 5 میلیون گفته است که قوای برق برای قاچاق و دیگر جمهوری داده می شود. البته باید که ما اول تویسانه رو باید به حساب گرفتیم یکی از چه شرایط هست بعد ما اینا به دیگر مثلا انتخاب دید.
در همین حال بنا به اظهارات اخیر شرکت برق تاجیک انتظار می رود در نیمه دوم ماه فوریه به مشکل بی برقی افزاید، زیرا طبق اطلاع همین منبع بنا به سردی بی سابقه و کم شدن آبی آبانبار نیروگاه بزرگترین تاجیکستان نارک نمی تواند با تمام اقتدارش فعالیت کند. مسئولین شرکت برق تاجیک اینچنین اعلان شدن حالت اضطراری را نیز استثنا نمی کنند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع پرداخت حق برق در اداره فروش برق دوشنبه.
اما خیرامون در چنین شرایط مردم عادی چه حال دارند؟
این سوالی واقعا اصلی است امروزها فرهاد.
حالا به روز و نیاز مردمی کوچه و خیابان‌های پایتخت تاجیکستان گوش دهیم که همکارمان اسلمی مومین‌زاد تهیه کرده است.
ما سیل دو تمام برق یگون ساعت برق نمی‌تیم. برق نداریم. کودک یک ساله داریم. همون تمام بوار که گلیمو هم روزه نام کسی دیگر از کنون گشتن نمی‌شود. آخی که با درمگی در طور با من خونه ما در بلانسی وزاد اجتماعی بباشد. در بلانس وزاد اجتماعی. هم گیر اطراف اون هم کارخونه نوبیلات سویت هسته برق هسته هم در از اون چیز هوا اگر 200-300 متر هوا نخود ایلوجی ایسو بی چیشن نگه وانگی بسال پیوست کردن شدن که ما از برق تمیز شد اونجا بغیر دیما هفته تن معیوبی گروه هر خیله هستن زندگی میکنن در اونجا هفته تن معیوبو هستن.
سلام سویت نیست، گاز نیست، خنک هوا.
اصلا در می خانه های چهار پنج چونه بیتونی باور کنید همین دو ساعت سه ساعت برق نمیتین اونجا با دیگر زندگی کردن مشکل، کودک هم کسل میشود، کلان هم کسل میشود، آخر بسیار سخت است، بسیار سخت است. ما اگر واقع بینانه گوییم بسیار سخت است زندگی بی برق.
سویت دارد یا نه؟
دارد دارد همین سانکتو ده چیه ایلان کردن و سیتا گم شجوره
سویت نداره؟
نه
خونه
کنه چی خیلی گرم میکنه؟ هم تاجی که دیگه کرپه همین بالا میپرده کرمه که خواب میگه خدا خدا تمام؟ راه برای کشتن جارشون سواد ندارن خشت بار فقط میجرن تقسیمات کار رویش کار این ها یکم آلگوریتم کار نمیدونن از کچه آمونه راه بر شدن نمیجرن
سببی بسویتی همینه؟
نه فقط بی سویتی جوره ها سبب اینو چند سال میگه نورک نورک دوتا باید میکنیم انا با گودیزن که افغانستان میفروشن یه سوی فروشن اسم خیلی فروشن مالک اینم در کن دیگه اول همین سال خوده ایزدن کرد
تحمیل
کردن نکنه البته چی من نگاه کن کچه با گشتی من خونو شب میدونی همین کده که نیبیر آوی من چکه بود جوره خونه با من رو نوی تجربه که و از بیتون ساخته شده که همین سر ساعتی هفت و بیست بر سر دادن هشت بکشتن
شما در کدام
محل؟ محله اسپیچه که دو بر
سیستان شب هم نمکشه؟
شب اکی یک مراتبه اکی نمی خونوکی یک مراتبه شب دو ساعت مرد همون هم خیلی با سببی وای بود با برقرار کردن
چخیل منم در همینجا زندگی میکنم هر شب میمورم
ما امبس
قابلشون سفگی
ما اینم امبس چوردم اما دو ساعت سوی نداشت تمام دیگه ما
نیست حکومت گفته سعی کرد چون که سوی نیست اوکی دیگه چکار کنیم پیشگام مونه معلومه که نمیگرمیم گری جوجت نیست خونه تون چخیل گرد خونه چای خونه پیشگام موندگی کمر گرتی معلوم کاریس
چند ساعت سوی نشم بشم
سه شبو میکشن از ساعت 11 تا ساعت 5 ساعت
نظری ساکنان دوشنبه با مشکلی برق و یا انیقترش بی برقی در پایتخت تاجیکستان بود طوری در بالا یادآور شدیم شنونده عزیز اظهارات مقامات شرکت برق تاجیک برای اکثر ساکنان کشور یک ضربه دیگری شدیدی بود که در شرایط سردی های ادامه یابنده صدا داد. شریف خان سمیف رهبر این شرکت گفت میزان آب آبانبار نارک چنان پست رفته است که احتمال دارد بعد 10 فوریه در کشور وضع اضطراری پیش آید.
بله خرامان، امروز وزارت آب و آبیاری تاجیکستان نیز امکان کم شدن آب در آبانبار نارک را از احتمال دور ندانست و گفت که در حال حاضر در قیاس با سال گذشته آب در این آبانبار کمتر شده است و امکان دارد باعث تنقیسی آب شود. قبلا شرکت برق تاجیک از 6.5 متر پایان رفتن آب آبانبار نارک نیروگاه بزرگترین تاجیکستان اطلاع داده بود. نیروگاه نارک حالا عمدترین تولیدگری برق تاجیکستان است و حدود 90% برق کشور را تولید میکند. اکنون از همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان تفصیلات این موضوع را میشنویم.
وزیری آبیاری و ذخایر آب تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی با دلایل سرما کم شدن آب آبانبار نارک را تایید کرد و گفت که توانایی کامل این آبانبار حدود 10 میلیارد و 500 میلیون کوب آب است و در حال حاضر در این آبانبار در حدود 6 میلیارد و 648 میلیون کوب آب وجود دارد. با گفته سعید یعقوبزاد وزیر آبیاری و ذخایر آب تاجیکستان در حال حاضر حجم آب نسبت به سال گذشته 505.1 میلیون کوب کمتر است. سعید یعقوبزاده وزیر آبیاری و ذخایر آب تاجیکستان علت کمبود آب در آبانبار نارک را که نیروگاه برقی نارک را فعال می‌سازد گفت
آب امروز برای چی کم شد؟ من اگر از روی اداره باد و هوا سنجی اخبارو عموماً خطوتون هم حس میکنیتون که امروز حرارت بیرون چند گرادوس نشان داده است. حقیقتاً سالی گذشته در همین دوره همین روز با در دریای وحش در دیدبانگوه دربند آب چین کنند جا 222 کوب سانیه آب می آمد. 222 کوب. امروز این آب وابسته به حرارت هوا از 45 تا 50 شبانه روز به ایواز شده است. من فرقیتش 172 کوب در سانیه امروز بوریدات و آبانبوری نورد آب نسبت سال گذشته کمتر.
وزیر آبیاری و ذخایر آبی تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که بارشات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و پس با کدام دلیل آب در ماه‌های آینده در آبانبار نارک کم خواهد شد گفت
بارشات حقیقتا نسبت سال گذشته زیاد باریدگی در جاهای موضع‌های تشکلیابی سایه‌ها و این دایره‌ها حقیقتا بارشات بی‌نهایت بسیار نکی امروز از سبب حرارت هوا پس بودن یعنی آب نشسته از همون برفو و بوریدات به دایره به نهایت کم. اگر حرارت هوا همی خیلی موند آب هیچ وقت زیاد نمیشه. لیکن اگر با دوا مساعدت کند و حرارت کمتر بلندتر شد بوریدات آب زیاد شود اگر این ناقدر و پرابلم نمید. این روز از این سبب.
این در حال است که شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک اخیراً با ارائه رژیم شدید برق رسانی به ساکنان جمهوری وضع آب در آبانبار نارک را نگران کننده خواند و احتمال وضع اضطراری در ماه آینده به دلیل کم شدن آب در این آبانبار را ممکن خواند. اما وزیر آبیاری و ذخایر آبی تاجیکستان به کاهش سرما در ماه آینده امید بسته از وضع اضطراری یاد نکرد. حدس و گمان ها در باره اطلاع شرکت برق تاجیک در مورد کم شدن آب آبانبار نارک در زمان بمیان آمد که اداره آب و هواشناسی تاجیکستان که موظف است وضع آب و هوا را برای هر روز و مدت طولانی پیشگویی کند در باره ادامه سرما در ماه آینده اطلاع نداده است. با این دلیل بسیاری از کارشناسان ادعاهای شرکت برق تاجیک در رابطه با کم شدن آب آبانبار در ماه آینده و کاهش تولید نیروی برق در تاجیکستان را زیر سوال بردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمالیت پست رفتن سطح آب در آبانبار نارک در گزارش‌های وزارت آب و آبیاری تاجیکستان. شنونده عزیز، مسئله کمبود برق در شرایط سردی‌های شدید امروزه طوری می‌بینید موضوع اصلی برنامه‌های آزادی در امروز و اینچنین در روزهای گذشته هم بوده است و این درست هم است، چون ما تلاش می‌کنیم راجع به وضع مردم در چنین شرایط بیشتر بگوییم. حالا بعد یک آگاهی، شنونده عزیز، بررسی این موضوع را از شمال کشور ادامه می‌دهیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
برنامه را با گزارش ها از مناطق کشور و باز در مورد مشکل برق ادامه می دهیم. در سوخت کمیسیون ویژه جهت نظارت انتقال برق به کارخانه های عظیم صنعتی ولایت به کار شروع کرده است. این کمیسیون بعد از آن سری کار آمد که شرکت برق تاجیک از قطع انتقال برق به کارخانه های صنعتی کشور اطلاع داد و تنها کارخانه های از لحاظ استراتژی برای تاجیکستان مهم از جمله شرکت الومینیوم، کارخانه سیمنت و کارخانه های استحصال نان از این به بعد با برق شبانه روز تامین خواهند بود. در ولایت سوخت نیز یک عده کارخانه های مهم کشور از جمله کارخانه واستاکردمت نیز فعالیت میکنند. حال این کارخانه ها چی خواهد شد؟ همکاری ما معصوم محمد رجب چنین پاسخ میدهد به این سوال.
در ولایت سوخت صبح روز چهارشنبه یک ستاد ویژه اوید به مسئله تنظیم برق به کارخانه های صنعتی تاسیس شده است و به گفته مسئولین حکومت سوخت این ستاد به این ستاد حقوق داده شده است که در هر وقت شبانه روز می تواند انتقال برق به کارخانه صنعتی را در زمان قطع کند، خصوصا کارخانه هایی که دارای اهمیت اول حساب کرده نمی شود. در حال حاضر در سوق 224 کارخانه صنعتی پورا یا اینکه با کم اقتدار کار می کند و از این کارخانه ها 100 کارخانه است کارخانه کارکرد محصولات عنوان کرده شده است و به گفته نجم الدین عطایف سردار بخش صنعت سوخت خصوصا این کارخانه ها می توانند امیدوار باشند که در هر وقت شبانه روز انتقال برق لیمیتی هم به این کارخانه ها می تواند از جانب ستاد ویژه قطع کرده شود. در حال حاضر به گفته همین منبع ولایت سوخت به جای 7-8 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز تقریبا 5 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت میکنند. این برای برآورده ساختن نیاز استان سوخت با برق کافی نیست، چون که به گفته متخصصین استان سوخت در شبانه روز به تقریبا بیش از 15 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز برق نیاز دارد. در همین حال به گفته آقای عطایف در خوجند مرکز استان سوخت که بیشتر کارخانه های صنعتی در همین جا واقع است، تقریبا بیش از 30% برقی بسیار محدودی از روی لیمیت برای کارخانه های صنعتی جدا کرده شده است و سیستم های تامین آب برای عموما اهالی و دیگر کارگاه ها 10% برق را استفاده می کند، در حالی که همین کارخانه های مهمی، کارخانه های دارای درجه اهمیت اول در منطقه شمالی تاجیکستان امروز ها از برق محرومند و با نیم و یا کمتر اقتدار خود کار میکنند و بسیار کارخانه های خرد و میانه خصوصا کارخانه های شخصی پورا از فعالیت مانده اند. کارخانه های کوچک، کارخانه های میانه تقریبا از برق محروم هستند.
معصوم، اما به اهالی محل ولایت سوخت چی مقدار از این برق میرسد؟
برای اهالی تقریبا از روی گفته مسئولین 50% برقی از روی همین معیار شبانه روز امروز ها داده می شود.
و این خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب بود که راجع به تاسیس ستاد ویژه تنظیم برق در کارخانه های صنعتی و دسترسی ناکافی برق به ساکنان ولایت سوخت معلومات داد.
در ضمن فرهاد باید گفت سردی های بی سابقه تاجیکستان را هم اکنون برخی نشریه های با نفوذ غربی همچون مشکل اصلی امروزه این کشور ارزیابی میکنند. یکی از مجله های معروف آلمانی در شپیگل در شماره روز 21 ینوری خود در مطلب زیر عنوان یخ و بمب نوشته است سردی های زمستان امسال که تا درجه 0-17 میرسد باعث به هم زده شدن تا درجه منفی 17 میرسد باعث به هم زده شدن نظام معمولی زندگی در این کشور شده است. طبق نوشته این مجله در برخی نقاط تاجیکستان مردم دست به اعتراض ها میزنند و از حکومت تقاضای رسیدگی فوری به مشکل بی برقی میکنند. در شپیگل در شماره اخیر خود مینویسد خودی پرزیدنت امامعلی رحمان با سبب بیماری مدت پیش در بدن بدن آلمان مورد معاینه و معالجه قرار داشته است. در شپیگل می افزاید که این مسئله و فعالیت افزاینده دسته های به هم رقیب که برای کسب قدرت در تاجیکستان مبارزه می برند باعث ضعیف شوی حکومت امام علی رحمان می شوند. از سوی دیگر به نوشته این مطلب نفوذ تندگراهای اسلامی در این کشور بالا می گیرد و گروه حزب التحریر در سراسر تاجیکستان با فعالیت های غیر رسمی اش تلاش دارد طرفداران بیشتر را جلب کند. این گروه می خواهد بر ضد نفوذ استعماری روسیه مبارزه برد می گوید مجله آلمانی.
شنونده ارجمند، شما مجله شامگاه رادیو آزادی را مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا فرصت یک تنفس موسیقی هم رسید. خیرامان؟
بله، اما قبل از تقدیم یک آهنگ فرهاد بیایید عنوانی مطالب اصلی نیمه دویومی ساعت را برای شنونده عزیز یادآور شویم.
بانک مرکزی اروپا گفت نیت ندارد در پی پایین روی قیمت سهام در بازارهای جهانی نرخ بهره بانکی را در مناطق تحت نفوذ یورو پایین برد.
نشست رهبران سیاسی و اقتصادی در دواس شویسریا با تمرکز بالای وضع بازار و تغییرات اقلیم آغاز به کار کرد.
ساختارهای حفظ ترتیبات میگویند در تاجیکستان شرایط مورد پیگرد قانون قرار دادن تن فروشی پیش آمده است.
Oh,
شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. بعد اینکه بانک مرکزی اروپا گفت نیت ندارد در پی پایین روی قیمت سهام در بازارهای جهانی نرخ بهره بانکی را در مناطق تحت نفوذ یورو پایین برد، امروز بازارهای اروپا تحت فشار شدید قرار داشته است. دیروز بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به خاطر کاهش تنش‌ها در بازار جهانی پایین برد و باعث اندک به اعتدال آمدن وضع بازارهای آسیایی شد. اما بانک مرکزی اروپا گفت که از این اقدام آمریکا پیروی نخواهد کرد. پایین روی نشاندادهای بازار سهام در آسیا در آغاز هفته جاری که بعداً به دیگر نقاط جهان هم تأثیر کرد، نگرانی ها را از احتمال پایین روی نشاندادهای اقتصادی در جهان به میان آورد. تمام این روزها در زبان همه رسانه های جهانی اصطلاح های کم استعمال مثل ریسسیا، قیمت سهام و نرخ بهره صدا داد و حالا برای روشنی انداختن به مفهوم این همه اصطلاحات و تحولات اقتصادی و به خاطر درک اینکه چنین جریان ها در دراز مدت به وضع اقتصادی کشور چه تأثیر گذاشته می توانند، سخن را به همکارم سلیم ایوب زاده
برای تو اندازه فهمیدن آن که چرا در اطراف اقتصادی ایالات متحده شهر و شعبه برخواسته ارزش سهمیه ها در بازارهای بین الملل با سرعت پایان می افتد، باید نخست به اصطلاح ریسیشن یا پسرفت توجه کرد. بنگاه ملی مطالعات اقتصادی امریکا، پژوهشگاه غیر تجارتی با تاریخ قریب 90 ساله، پسرفت را کاهشی بیش از چند ماهه جدی فعالیت های اقتصادی در همه رشته ها می نامد که عادتاً از نشان دهنده های مانند درآمد ناخالص ملی، شغل، مزد و تولیدات صنعتی نمودار می شود. پسرفت در اقتصادیات امریکا ضمن پیوندهای خیلی زیاد پرپیچ آن با کشورهای جهان می تواند خیلی به زودی، گاهی حتی فوراً، به وضع اقتصادی در این ممالک تاثیر گذارد. ولی هنوز چون این پسرفت شروع نشده است، می گویند برخی از اقتصادشناسان، اما برخی دیگر می گویند که هست امریکا به اوج آن رسیده است. دکتر فریدون خواوند، اقتصادشناس و استاد دانشگاه در پاریس، سبب اساسی وضع فعلی را این گونه شرح می دهد.
بانک های آمریکایی با بی‌مسئولیتی تمام مقادیر زیادی وام اعطا کردند به خانواده هایی که توانایی بازپرداخت اونها مورد تردید بود و این اسناد مربوط به بدهکاری این خانواده ها از طریق تکنیک های بانکی منتقل شده به بسیاری از بانک های اروپایی، چینی و ژاپنی و در واقع اون بانک ها هم درگیر این مسئله هستند.
جناب خواوند همچنین کاهش مصرف در امریکا و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت را دو سبب دیگری پسرفت اقتصادی ایالات متحده می‌داند. کم شدن خواهش و توان خریداری امریکاییان که از مصرف کنندگان اساسی جهان به شمار می‌روند، سه یک مال برای آنها تولید شده را در انبار و رف فروشگاه‌ها باقی گذاشتند و نرخ بلند نفت با افزایش خراجات و در پی بلند شدن قیمت‌ها سبب گشت. اما هم دکتر خواوند و هم کارشناسان دیگر بر اینند که هرچند امریکا در یک واکنش فوری شاخص بهره بانکی را پایین برد تا گرمی بازار را حفظ کند، هنوز نه همه جنبه های بحران نفت خود را هویدا کرده اند و فاینانشل تایمز امروز نوشت آشفتگی بازار شبیه فیل است در خانه تاریک و استاد بازی های بازار بورس جورج سوروس میگوید این بدترین بحران مالی در 60 سال آخر است. طور معلوم سرمایه و سود گرداننده اساسی اقتصادیات جهانند. ولی ویلیام نیسکنن، سابق مشاور اقتصادی حکومت پرزیدنت ریگان میگوید بحران هنوز تنها در بازار پول روزده است و ممکن است کوتاه مدت باشد.
فکر نمی کنم چیزی به اقتصادیات جهان تهدید کند، زیرا حادثه هنوز در محدوده صنعت مالی قرار دارد و برخی از نهادهای مالی واقعا زیر خطرند.
اما اندرس اوسلوند بنیادگذار پژوهشگاه اقتصادیات اروپای شرقی در استکهلم و سابق مشاور اقتصادی حکومت‌های روسیه، اوکراین و قرغیزستان میگوید اقتصادیات آمریکا پای به ورطه بحران گذاشته است.
حسی من از آن چیزی که میبینم این است که نفس کسادی بروی میرسد. میشود گفت دوره خوب خیلی دراز بود و گاه تکانی هوشیار کننده به عمل میآید.
به عقیده اوسلوند پسرفت اقتصادی با بازار بورس در روسیه و اوکراین علکه ضربه زده است و کاهش با سرعت نرخ نفت طرح‌های اقتصادی این کشورها و همچنین قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان را تغییر خواهد داد. اکثر تحلیلگران در پاسخ به سوال تاثیر احتمالی این پسرفت به کشورهای چون تاجیکستان دشواری میکشند، زیرا به گفته اقتصادشناس تاجیک طاهر عبدالجبار، اقتصادیات تاجیکستان با اقتصاد جهان پیوند ناچیز دارد و برخی از روندهای جهانی در این کشور تاثیر عکس داده اند و میگوید
در مجموع اقتصاد تاجیکستان در کوتاه مدت اگر بیشتر زیر تاثیر روندهای داخلی و خواسته های نشندان عقلانه حکومتداران است، ولی در دراز مدت بدون شک روندهای جهانی سر تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت و بدی کار در اون است که این روندها در اون صورت به یک بارگی تاثیر می آورند.
جناب عبدالجبار بر این است که همه گونه پسرفت یا بحران در روسیه اینچنین به درآمد مهاجران تاجیک اثر خواهد کرد که به اصطلاح او برتر از قرض و وام های خارجی نقش مواد سوخت اقتصادیات تاجیکستان را اجرا می کند. ولی آنا والکا کارمند پژوهشگاه اکونومیست در لندن اثر دیگری بحران را تاکید می کند. خانم والکا می گوید یک تأثیر جدی بحران این خواهد بود که سرمایه گذاری به این هم کمی خارجی به اقتصادیات تاجیکستان کاهش می یابد. حداقل می افزاید او قزاقستان ضمن ضرر از این بحران سرمایه گذاری خارجی خود را کاهش می دهد، این هم در حالی که آن برنامه هایی را در قرغیزستان و تاجیکستان در نظر گرفته بود. یگانه نکته امیدوار کننده در این فرایند سخنانی چندی از کارشناسان است که میگویند بحران چقدر سخت هم باشد کوتاه مدت خواهد بود، از 6 تا 9 ماه.
تفسیر اصطلاح‌های اقتصادی مربوط به پایین روی قیمت سهام در بازار جهانی و اثرات این وضع به اقتصاد کشورها.
ضمناً فرهاد، نشست امروزه رهبران سیاسی و اقتصادی در دواس شویسر هم با نگرانی های اخیر در اطراف بازار سهام و پایین روی نرخ بهره بانکی در امریکا توجه کرده است. نشست که روز چهارشنبه در تفریحگاه معروف کوههای آلپ آغاز به کار کرد، اینچنین به مسئله تغییرات اقلیم و راه های مؤثری مقابله با پیامدهای محیط زیستی توجه میکند. همکارم نور محمد خوزاده میگوید که در کاری نشست مقامات بلندپایه چند دولت جهان شرکت میکنند.
مجمع اقتصادی دواس سوئیس روز چهارشنبه با سخنرانی خانم کندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا شروع و 5 روز به کار خود ادامه میدهد. در کار این مجمع تقریبا 2500 نفر رهبران سیاسی و بازرگانی جهان از 88 کشور و رهبران سازمانهای بین المللی شرکت میجویند. در میان آنها الگور یکی از شخصیت‌های مهم روند جلوگیری از گرمایش زمین یعنی سیاره ما، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، بیل گیتس رئیس مایکروسافت و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و شخصیت زید و نقیز به نظر می‌رسند. تونی بلر و هنری کیسینجر از جمله همرئیسان جلسه سالانه دواس می‌باشند. در فهرست شرکت کنندگان مجمع نام رهبران 28 دولت و حکومت دیده می شود. این مجمع هر سال 23 ژانویه در منطقه برفپوش و کوهستانی سوئیس که حالا با نام دواس در سراسر جهان شهرت دارد برگزار می شود، ولی ستاد آن در ژنو جایگیر است. کارشناسان می گویند در این مجمع معمولا مهمترین مسائل اقتصادی جهان بررسی می شود. مارک ادامز سخنگوی مجمع اقتصادی دواس میگوید این مجمع به مردم نیازمند در سراسر جهان کمک های واقعی میرساند.
ما در اردن برای 50,000 شاگرد مکتب کامپیوتر و برنامه های تعلیمی خریدیم.
در مصر نیز چنین کارا برای 2.5 میلیون کودک انجام دادیم. بعضی دیهات افریقایی را با برق تامین کردیم. در لساتو 70,000 خانواده صاحب برق شدند. در چین طرح‌های پیشگیری از بیماری سپید و یا ایدز را راه اندازی کردیم. همه این به زندگی مردم عادی تغییرات می آورد.
Lesotho, an AIDS project in China, massive effect on ordinary people's lives.
در مجمع دواس مسئله های مختلف بررسی می شوند. مثلا سال جاری در آستانه جلسه کنونی مجمع جهانی اقتصادی در قسمت های مختلف سیاره راجع به مناسبت جهان اسلام با غرب نظرخواهی انجام داد و در نتیجه این نظرخواهی روشن شد که مخالفت میان جهان اسلام و غرب در حال افزایش است. مسئله دیگری مورد توجه مسئله آب، تصفیه آن و استفاده عادلانه آب در جهان است. طبق تحقیقاتی که انجام گرفته است، حالا آب در بعضی از قسمت‌های سیاره به دارایی یا ثروت مبدل شده است. استفانی بلینکن، کارشناس از پژوهشگاه بین‌المللی آب در استکهلم می‌گوید در سراسر جهان به اندازه کافی برای اهالی کنونی سیاره آب وجود دارد، ولی از آن عادلانه استفاده نمی‌کنند.
We have big hope in that because the financial aspect, we are more and more encouraging the ministers of finance.
ما از دواس امید زیاد داریم چون که برای سرمایه‌گذاری در این بخش بیش از پیش وزیران مالی را تشویق میکنیم تا که آنها برای تصفیه آب و بهداشت آن سرمایه بیشتر اختصاص دهند و تکنولوژی جدید خریداری شود. بنابر معلومات سازمان جهانی بهداشت، هر دلاری که در این بخش به مصرف میرسد 9 دلار به عنوان درآمد ناخالص فایده میآورد.
Return by $9 for the gross development product.
مجمع اقتصادی دواس 38 سال پیش بار اول تشکیل جلسه داد و در جلسه های سالانه آن مهمترین مسئله های سال بررسی شده اند. در جلسه سال جاری یعنی سال 2008 مسئله های جلوگیری از تروریسم، راه های رسیدن به صلح خاورمیانه، راه های جلوگیری از گرمایش زمین و امثال آن بررسی می شود.
آغاز همایش با نفوذ اقتصادی در دواس شویسریا.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
روسیه میگوید که پیشنویس قطعنامه نوی شورای امنیت نسبت ایران هیچ گونه تحریم های شدید را در نظر نمیگیرد. اظهارات وزیر خارجه این کشور روز بعد آن صدا داد که پنجگانه شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان در یک نشست در برلین با طرح نوی قطعنامه جمهوری اسلامی موافقه کردند. سرگی لاوروف میگوید که سند مذکور از دولت های دیگر دعوت میکند ضمن پیشبرد فعالیت های تجارتی با ایران از احتیاط کار بگیرند و این چنین از انتقال مواد خطرزا جلوگیری کند. موافقه همه دولت‌های عضو شورای امنیت با پیشنویس قطعنامه نو در حال است که تا کنون چین و روسیه میگفتند مخالف تحریم‌های نو نسبت ایران میباشند. برای روشنی انداختن به این موضوع با صحبت همکارم در رادیو فردا تحلیلگری مسائل هسته‌ای حسین اوریان را دعوت میکنم و از او میخواهم برای شنونده رادیو آزادی تحولات اخیر را در این زمینه شرح بدهد.
وزرای امور خارجه کشورهای پنج به اضافه یک، یعنی پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان، در جلسه اخیری که داشتند به یه توافق رسیدند، ولی اون گونه که ما میدونیم این توافق بیشتر در رابطه با پیشنویسه و این پیشنویس بایستی ارائه بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد. ظاهراً اونطوری که بعضی از این وزرا گفتن، به خصوص وزیر امور خارجه آلمان، که به توافقاتی در مورد این پیشنویس دست پیدا کردن که این از جهتی ممکنه سوال برانگیز باشه در مورد روسیه و در مورد چین، ولی ما باید ببینیم که نتیجه نهایی چه خواهد شد. ممکن است که در اون مرحله از صحبتهایی که در شورای امنیت میشه چین و روسیه به نظر میرسه این که بتونن اینو تا حدی کمترش بکنن، چون موافق تحریم شدید علیه ایران نیستن.
خب پیشنویسی مذکور یعنی پیشنویسی قطعنامه سیومی که باید بالای ایران اعمال شود چی میگوید مشخصاً؟
مشخصاً چیز زیادی نمیگوید، ولی با توجه به گزارش هایی که شده نشون میده که تحریم های اقتصادی خواهد بود و یک مقدار از به حساب مسافرت بازم مقامات نظامی رو به خارج از اینا جلوگیری خواهند کرد از ارسال و یا فروش هر نوع تکنولوژی که ممکنه ایران از اینا بتونه استفاده بکنه. نکته اصلی اینه که ما در قطعنامه‌های گذشته‌ای که شورای امنیت علیه ایران صادر کرد مشخص شده که در نهایت چین و روسیه با شورای امنیت همکاری خواهند کرد.
آقای آریان، به هر حال تا حال واکنش رسمی مقامات ایران چی بوده است به چنین تحولات؟
مقامات ایران در واقع این رو میگن که قابل توجیه نیست، یعنی این پیشنویسی که تهیه کردن به هیچ وجه قابل توجیه نیست و همون صحبت‌های قبلی رو میکنن. از دید مقامات ایران به خصوص از دید احمدی نژاد این هست که پرونده اتمی ایران بایستی برگرده عودت داده بشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این تمام شده میدونن، در حالی که کشورهای پنج به علاوه یک اینا تمام شده نمیدونن.
پس با نظر داشتون پیشبینی هایی که حالا شما کردید که در نهایت امر به زبان ساده اگر بگویم روسیه و چین عقب نشینی میکنند تا جای مثلا میتوانند خیانت هم کنند در رابطه با ایران نسبت ایران، چی پیامدهایی رو باید انتظار شد؟
پیشبینی من اینه که قطعنامه هایی رو که برای ایران این به حساب صادر خواهد شد و تحریمایی که اعمال خواهد شد، برخلاف اون چی که مقامات ایران میگوین که این تحریما اثری نداره، در واقع اثر بسیار زیادی بر روی ایران داره، بر روی اقتصاد ایران و حتی روی زندگی معمولی و عادی مردم اثر خواهد گذاشت، برای اینکه این تحریما جلوی فعالیت ایران میگیره.
تشکر. حسین اوریان تحلیلگری امور هسته‌ای در رادیوی فردا بود.
وضع حزن‌انگیزی از فولی تاجیک.
خیلی همسرمون میرم کم میکشم. اگر کار نکنی جنگ میکنن که کار نکنی.
دانش پستی محصلین دایر به مهمترین فناوری زمانی حاضره.
اگر امروز جوانان ملکه در کره کامپیوتری رو به دست نآورند، در آینده خیلی عذاب خواهند کشید.
تاثیر روحانیان و سرپیچی دختران تاجیک از ادامه تحصیل. ترانه های آوازخوان های روز دایر به مهاجران تاجیک.
Откуда сами? Из Таджикистана. Проезд. Регистрации почему нет?
امروز در برنامه آینده سازی رادیوی آزادی در ساعت 8:05 دقیقه به وقت دوشنبه.
ادامه برنامه خبری. اخیراً وزیر امور داخلی تاجیکستان با نگرانی از گسترش فحشا در کشور گفت این وزارت طرح قانون نوی را برای جلوگیری از کار تنفروشان به مجلس نمایندگان ارائه خواهد کرد. محمد نظر صالحوف گفت فاحشه‌گری تا هنوز همچون عمل غیر اخلاقی دانسته می شود، نه غیر قانونی. اما بعد از تصویب این طرح قانون فاحشه‌گری نیز به زمره عملهای جنایی همراه می شود و در نسبت فاحشگان پرونده جنایی باز خواهد شد. همکار ما کیمر سیاتا در این نشست خبری بود و جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش او میشنویم.
محمد نظر صالحوف وزیر امور داخلی تاجیکستان تا یک نشست خبری در روز چهارشنبه گفت طرح یک قانون آماده شده است که برای جلوگیری از گسترش فحشا به پارلمان ارائه خواهد شد.
لایحه قانون از ما در دایره وکالت صلاحیتمون وظیفه دار هستیم با بنظر داشت وضع جنایی در جمعیت و در این سمت قاعده ویران کنی در حالتی که از جانب زنها یعنی تن فروشی جای دارد در جمعیت پیشنهاد نماین آیدی به جوابگری جنایتی پیشبینی شدن را قبول شدن نشدن این دایره وکالت صلاحیت دیگر مقامات.
وزیر امور داخلی تاجیکستان افزود قانون کیفری کشور تا هنوز برای تنفروشی مجازات پیشبینی نکرده است و از این افراد تنها جریمه ستانیده می شود، ولی به گفته محمد نظر صالحوف افراد دله که اکثرا زنان را برای روسپیگری وادار می سازند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. به این دلیل تنها در سال گذشته در نسبت 100 شهروند تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. مقامات رسمی می گویند در سال گذشته در کشور حدود 3000 تن فروش ثبت نام شدند و تنها در دوشنبه هویت بیشتر از 1000 زنی مشغول فحشا آشکار شده است. اما به اعتقاد صاحب نظران تعداد واقعی زنان تن فروش در تاجیکستان از ارقام مقامات رسمی به مراتب بیشتر بوده است. در همین حال عبدالصمد سلطانوف حقوقدان تاجیک پیشنهاد و تهیه چنین یک طرح قانون را برای جلوگیری از کار فحشا در تاجیکستان غیر قابل قبول می‌داند. آقای سلطانوف می‌گوید این قانون کار نخواهد کرد و هم پیامد خوبی نخواهد داشت.
در قطع این قانون با اساسات کنستانی جمهوری تاجیکستان نیست مطابق نیست، زیرا طبقی قرارات ماده یکم سرانه جمهوری تاجیکستان دولت دنیاوی حقوق بنیاد نباشد و جوابگری جنایتی نسبت به شخصانی که با فاعلیت فروشگری مشغول هستند تنها در کشورهای مسلمانی موجود است. اگر ما جوابگری را نسبت به آنها تطبیق نماییم دنیاویت تاجیکستان زیر خطر و زیر سوال میافتد.
اما سه ماه قبل در یک همایش در شهر دوشنبه قانونی ساختن تن فروشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. اداره های غیر رسمی و هم ایده از صاحب نظران قانونی ساختن تن فروشی را یکی از راه های اصلی جلوگیری از افزایش موارد فحشا عنوان کردند، ولی نمایندگان نهادهای دولتی این پیشنهاد را برای تاجیکستان ناشایسته و برای فرهنگ مردم کشور بیگانه خواندند. کیومرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش فحشا در تاجیکستان که باعث پیشنهاد یک طرح قانون برای جلوگیری از کار تن فروشان شده است.
و حالا شنوندگان محترم رادیو آزادی به منطقه رشت می رویم و در این ایام بی‌برقی و مشکلات زیاد اجتماعی از روزگار یک خانم به اسم ماه پادشاه می شنویم که با فرزندانش زندگی فقیرانه دارد. البته ماه پادشاه یک نمونه آن نفران است که در تاجیکستان مواجه با فقر و تنگ دستی ها هستند و طبق اطلاع رسمی بیش از 60% مردم تاجیکستان در حال فقر به سر می برند. با ماه پادشاه همکار ما محمود شادی در وادی رشت هم صحبت شد و این گزارش را فرستاد.
حال می شوم. پگایز هر می خزم بابا چای می کنیم. تیم حالا رو گیرم می رم. خود کنی بابا و کرگرم را. خود می نم پول می شوم. با می اون بخی با آیدنی بچه هم فرمی گردم. کار قین این مشکل ایچ کن کنم. زندگی زوره.
این صدای خانم ماه پادشاه یک ساکنی شهرک غرم است که از کمبود روزگار با بیدیده قصه میکند. او صاحب 6 فرزند بوده، همگی 50 سال دارد، اما میگوید گردش ایام او را در جوانی ها پیر کرده است. با گفته این مصاحب ما، با 50 سامانه ماهانه در چنین شرایط برایش تامین خانواده مشکل افتاده است.
خواجگی ما خیلی پلی قب شده نمیگیرم بیان 50 تا 60 ما میگیرم. چیش میخوام با همی صابون و روغنی نمی خیلی وقتا به اردم نمیرسه به یک گوی.
خانوم ماه پادشاه بیدیده میکند و میافزاید شوهرش را در 2 سال پیش و هنگام آمدنهایش به تاجیکستان در شهر مگنیتاگورسکی روسیه به قتل میرسانند. وی گفت هرچند زمان پدر فرزندانش چون یک چهره فرهنگی در ساحه سینما در منطقه رشت خدمت کرده بود، اما پس از مرگ او یگان امتیاز و یا کمکی را در اختیارش نگذاشتند.
یگان یاردم ندیدم وقتی من کوینم خیلی شدگی یک بار نگفتین که این مردک چیکار چیکونه کرد. 40 سال دایرکتوری همی رایون در دایرکتوری کینو تئاتر میکرد، هیچ یگان کس اهمیت مام ندو نگفت همی مردک چیکار چیکونه کرد، یا یک قبچه آر یا یک پامش یا یگان پنسیه منسیه دباره همی بچه و خیل با اوشو نشی. در سال که دونیم سال کار کرد و خیلی یک وقت خبرش اومد مردش آوردن ایرستیه.
دسترخانی خانم ماه پادشاه خیلی عادی و فقیرانه به نظر می رسد و ای گفت خریدن گوشت رو در این چند سال اخیر یاد ندارد، زیرا می گوید بارد یک سویستد تاوان خریداری صابون و مکرون و روغن رو به طور ضروری نداشته است.
گوشت اگه جو خیلی گوشت قیمت چی دگه در بازار حاضر اگه جو زورم به گوشت هم نمی رسه، همه روغن ها بگو روغن ها همه قیمت ها. چیز اساسی همی در زندگی همی روغن ها یا صابون ها یا این برنج و مکرون و خیلی خورد خوراک همی قیمت ها همهش قیمت. حالا فکر نمیرم با هیچ کنم. دخترها می‌نمی کم بدیم نابدیم دخترها کلون شدین و شو رفتگی فرزندار گواره میگن کم بدیم نگن سه هفته میشود خریب یک موضوعی ده دختر گرم خیلی دورترکن خبرگیریش بطرشون نمیتونن رفته با برای نستی خالی ها
و اما سردی های زیمستان امساله زندگی او را از بسیار جهت مشکل تر ساخته است او بجای انگیشت در پچکه و یا بخوری خانهش تا پک در میگیراند زیرا گفت انگیش رو در این شبهای سرد زمستان فقط در خواب میبیند
با هیچ چی نمیرسم باور کن ای بکو گاب تمزنم خوازی عینی بزرگ همش قرضی دارم
خانم ماهپاچا از صبح بر وقت تا شام دیر بیکار نیست گاهی در توی معرکه های مردم نان میپزد و گاهی بر عوض مبلغ دگدانی نفری را سنگ میزند ولی این همه مشکلات روزگار با صحتی او به تاثیر نمونده است
کسان مخدا از اون و میون گرده هم من در کرسته کو میمرو میدم و میزینه بچه هم شرایط شو به نفس شد
خانم ماه پاچه ها بدیده میکند و اما گفت به خاطر خوشبختی فرزندان که از نوازش پدر محروم ماندند تا جان در رمق دارد زحمت میکشد محمود شادی رادیو آزادی رشت
زندگی یک خانم عادی در این ایام سرما در وادی رشت. شنونده عزیز با آرزوی بهبودیابی روزگار خانم ماهپادشا و زنهای دیگری که زندگی همسان دارند نشریه اولی مجله شامگاهی را به پایان میبریم. اما گفتارهای آزادی را بعد یک آهنگ تازه ترین خبرهای ساعت و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه میدهد.
من فرهاد میلاد و همکارم خیرامان بقازاده بعد یک ساعت دیگر با نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی وارد استودیو خواهیم شد.
با چشمانی قشنگ که تو اسیرم بیاریم شب درم خوشت بگیرم تو میرمی 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 تو دل منو میبری میبری تو از منی از منی تو چلاده میکنی به منی به منی از منی تو چرا